بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در انتظار بشر از دین بود و عرض کردیم که کسانی که مدعای کسانی که در این زمینه وارد شدن این است که انتظار بشر از دین نقش بنیادی در فهم و تفسیر گزاره‌های دینی و مفاهیم دینی داره. این ادعای کلی است. منتها در اینجا عرض کردیم که در کلمات و کسانی که وارد این بحث شدن بلی اون که دلیل حالا تفکیک نشده، ولی در حقیقت ما بایستی این هر شبه که گذاره که میگه انتظار از این و موضوع دینی در فهم و تفسیر در تأثیر داره، این تفسیره این با دو روی کرد میشود مطرح کرد. اما طور که گفتیم و دارم خلاصه تکرار میکنم، یکی روی کرد هرمنوتیکی که این روی کرد اگر باشه برمیگرده به بحث‌های گذشته ای با منطقه عرض کردیم. بنابر روی کرده هرمنوتیکی این نظریه دیگه توصیه ای نمیتواند داشته باشه، فقط دیگه تحلیل میکنه، تفسیر میکنه که فهم شما از متون مسبوق به پیشفرض‌ها و نمیدونم انتظارات و سوالات و توقعات شما و همینه، این واقعیتی که وجود داره. اما چه باید کرد؟ چه باید کردی وجود نداره، فقط بدون که اینجوریه. اون روی کرد یه نکته اینا رو گفتیم قبلا اضافه هم بکنم، بنابر روی کرده این که انتظار بشر از دین تأثیر دارد به خاطر روی کرده هرمنوتیکی گادامری نسبیت گرا، یعنی به خاطر اینکه پیشفرض ها و سوالات انتظار در فهم اثر میگذاره، اولا گفتیم این روی کرد روی کرده فلسفی و تحلیلی است بدون اینکه از این هست و اصل باید بیاد بیرون، توصیه از این بیرون نمیاد، چون فلسفی و نظریه و تحلیل واقعیت به گونه‌ای که نمیشه ازش باید بیرون آورد. و دوم این که در اون روی کرده اول انتظار دیگه بحث انتظار عقلانی و منطقی اونا نیست، هر نوع انتظار، انتظاراتی که در آدم‌ها وجود داره، چه انتظارات حالا منطقی نظری عقلانی، انتظارات روانشناختی و روحی، انتظارات کاذبی که در افراد وجود داره که اصلا مستند به نیاز واقعی نیست، همه اینا چیزاییه که در آدما وجود داره و در اونم تاثیر میذاره. این ویژگی اون روی کرده اول بود که بحث کردیم، فقط به خاطر این نکته اضافه اش بحث کردم. اما روی کرده دوم که معمولا وقتی که حالا معمولا حداقل خیلی از بحث‌ها اینه که روشن فکرها که وارد بحث میشن بیشتر میخوان به توصیه برسن، نه صرف این که بگه تحلیل بکنه اینجوریه، نه میخواد توصیه بده که انتظارات رو معین کن، مشخص بکن، با این انتظار اینجوری شما با متن دینی برخورد بکن. مثال هایی که زدم بگه انتظار در دین نباید باشه که دین وارد روش ها بشه، ولی چون انتظار دینه نیاز و قلم رو هم اینه، فقط شما روح اینا رو بگیر و ظواهر رو بذار کنار و مثال 5-6 تا مثال زدیم دیروز دیگه. این روی کرده دوم که بیش خیلی از موارد مورد توجه هست اینه که از چرا که میگه که انتظار مبتنی است بر اون نیازی که شخص داره به دین و اون نیاز عقلانی و منطقی و قابل دفاعی که وجود داره، اون نیازی که به دین وجود داره و پاسخی که دین میخواد به اون نیاز بده و در نتیجه قلمرو مشخص دین. این روی کرد دومه که میگه چون این حد شما این جور نیازی دارید و دین هم پاسخ به نیاز شما میده و نیاز شما در این درجه کم یا زیاده، در این دایره محدود یا موسع هست، پس قلمرو دین این میشه، شما تو این قلمرو طبعا نیازات رو باید دنبال بکنی، نیاز شما و انتظار شما در این چارچوبه، وقت این انتظار نیاز تفسیر متن رو برای شما جهت میده و راه رو مشخص میکنه. این روی کرده دوم. در این روی کرده دوم گفتیم که این روی کرد از این عناصر چندگانه نشین شده. یکی این که انتظار از این در فهم و تعیین موقعیت متن اثر داره. دوم این که این انتظار عاطفی و روحی و روانشناسی فقط مسئول نیست، بلکه انتظار عقلانی و منطقی مسئوله. که این رو من با از شبت روحی بیشتری را جمعی بدن بعد برگردم. چهارم این که انتظار از انتظار از این برمیگرده به بحث نیاز و محضوبه این. و چهارم این که تعیین انتظار از این معرفت پیشینی است. این انتظار و نیاز و قلم رو چیزی نیست که بریم سراغ خود دیم، باید قبل از اون با عقل خودمون درستش بکنیم. با این فهم و عقل و معرفت پیشین و قبل از متن، اون وقت بریم سراغ متن و متون رو معنا بکنیم. هر شبت که این عناصر کلی نست. فقط من یک شما وقتی که همون قبض و بحث رو بکنید، اون جزوهای انتظار از این بکنید، همون مدارا و مدیریت نمیدونم دیگه بحث تجربه نبوی یا همون نوشته های ابوزید در بخش هایی که به این مسئله میپردازه، اینا جست و گریخته همه اینها به شکلی به این بحث پرداختن که البته این دو رویکرد اختلاف داره در کلماتشون. گاهی میده به سمت رویکرد هرمنوتیکی، گاهی میاد رویکرد توصیه‌ای و روشی، به اصطلاح رویکرد فلسفی مد یا رویکرد منطقی و روشی. اینجوری هم نامگذاری بکنیم بعدش که این روح کلمات و سامانه فکرشون اینه. مثلا من یه نکته در این بند با اضافه بکنم، چون حالا اگر خیلی گرمتون نیست من اینو خاموش کنم. خیلی که گرم نمیشه. من برام شاید که ما چون کبیری هستیم گرما رو تحمل داریم، سردی نه. اگه نمیشه حالا شما خلید باقیده شاید که بله. ولی زود تحمل جهنم امونه دومالا بهتر باشه. بله، این کلیت این نظریه بود. من خواستم یک تکملهی و تصمیمی نسبت به این منظور داشته باشم. همونطور که قبلا ما عرض کردیم رابطه انتظار و نیاز رو بحث کردیم. انتظار با نیاز رفت داره و نیاز هم گاهی نیازهای از شبت که عاطفی و نیاز گاهی فردیه، گاهی اجتماعیه، یه تقسیم میشه. یک تقسیم هم اینه که نیاز گاهی نیاز عاطفی و روحی، گاهی نیاز جسمیست، گاهی نیاز عاطفی و روحی و ابعاد روحی و روانیست، گاهی هم نیازهای عقلانی و منطقی. بله اینا باید بنویسم اینجا که این تقسیم رو خوب این نظریه این دو روی کرد، این هم عناصر این روی کرد. در مورد انتظار ببینید، انتظار گفتیم همیشه انتظار گفتیم حاصل جمع چیه؟ نیاز به اضافه احساس بخواهیم. یه همون چیزی که برده بود. حالا این نیاز از شد که میتونه احسان بشه باشه، نیاز عاطفی، نیاز جسمی، نیاز روحی و روانی و عاطفی که خود اینا رو احسان داره روی با دلیگی جمعش میکنیم، و نیاز فکری و معرفتی. این اقسام از نیازی که در اینجا وجود داره.
بعد از شبت که این یک تحسین در نیاز داری، یک تحسین دیدن این است که نیاز و انتظار از شبت گاهی تحسین و از شبت تحسین و احساسی گاهی عقلانی و منطقی. نیاز به چیزی داره، خب یا گاهی نیاز جسمی داره، ابعاد خود نیاز جسمی هم اقسامی داره. اینا تقسیماتش تو روانشناسی خیلی خوب آمده و از جمله از بهترین تئوری ها در تقسیم اینا تئوری مزلوه دیگه، که مزلو خوب اینا رو چه کرده، هنوزم که حالا اینقدر روانشناسی اومده، باز اون نظام تقسیم بندی نیازهای مزلو هنوزم سر جاش باقیه، مثلا اون حالا مفصله که من کارش ندارم، که ولی حالا از این منظر کلی در واقع ما نیازهای جسمی داریم، نیازهای معرفتی و فکری داریم، یعنی اون چیزایی که فکر ما به اون نیاز داره، و اون بخش‌های دیگر روحی و روانی ما. خب اینا اقسامی از نیازهاست، منتها این نیازها گاهی هست که به صرف از شبت که یک تمایل احساسی نیازی میکنه، توجه کردید، ولی منطقی نداره که این نیاز نیاز واقعی است و باید اون تامین بشه، یک احساس نیازیه که سطحی و اینهاست. گاهی نه، نیاز عقلانی و منطقی است، یعنی عقل و منطق میگه ما به این هم نیاز داریم. این که ما اینجا گفتیم که نیاز انتظار و نیاز عقلانی محصول اینهاست، نه حتی انتظار و نیازی که شده، این محصول اینه، ولی همین انتظاری که عقلانی و منطقیه ممکنه که در بعد روحی و روانی باشه یا فکری و معرفتی باشه. یعنی عقل میگه که انسان از نظر روحی و روانی به دین نیاز داره، عقل میگه انسان از نظر معرفتی به دین نیاز داره. خب بگم که اون نیاز عقلانی بودن و مستدل بودن نیاز مقصوده، نه نیازی که استدلال دنبالش نیست. مثلا این نیاز عقلانی و مستدل یک بار در حوزه مثلا فطرت و از شبت تمایلاته، یک بار در حوزه معرفت و شناخته، هر دو رو میگیره. اونایی که معتقدن که نیاز و انتظار در تعیین قلمرو دین و در نتیجه در فهم و تفسیر متون دینی مؤثر است، مقصودشون نیازهاییست که و انتظاراتیست که قابل استدلاله، دلیل داره، منطقیست. اما این نیاز منطقی در چه ساحت و قلم روی؟ ممکنه بگه که ما با منطق و عقل میگیم که ما از نظر روحی به خدا نیاز داریم، به دین نیاز داریم، یا از نظر معرفتی به پیامبر و انبیا نیاز داریم، یا حتی ممکنه کسی بگه در ابعاد جسمی هم نیاز به او هست. مثلا این دیگه همه اونها میشه در واقع. همون دیگه، همون حرف دیروز اون رو داریم درسته، یعنی کاملش میکنیم، ولی دیگه چون اینا کار شده اونجوری که نیتر با آدم فکر میکنه، یه زاویه رو دقیق ترش میکنه، یعنی بند دو رو دارم دقیق ترش میکنم. یعنی باید بگیم که انتظار عاطفی رو این تغییر تغییر درست میکنه، یعنی انتظار سطحی و احساسی و غیر مستدل محصول نیست، این باید بگیم انتظار عقلانی و منطقی محسوده. اما این انتظار عقلانی و منطقی ممکنه در حوزه جسم باشه، حوزه عاطفه باشه، یا در عواطف و احساسات و امور روانی باشه، یا در حوزه معرفتی باشه. همینطور هم هست دیگه، بعضی میگن اصلا نیاز ما به دین بیشتر در حوزه عواطف و روحیاتمونه، یعنی اونجاست که دین میاد خلعی رو فرم میکنه و به اون حس پرستش ما پاسخ میده، به حس از شبت که احساسات معنوی ما پاسخ میده، یا به اون حب خلود ما پاسخ میده و امثال اینها. یعنی پاسخش منطقی بودن و عقلانی بودن در یکی از این ساعتها،
فقط دفاعی که در این نظریه ما داشتیم و ما گفتیم گاهی هم اشتباه میشه و همینجوری سریع محکوم میشه یک نظریه، اینه که فهم میگه که خب یعنی هر کسی هر میل و هوایی داشت اینا مثلا با دین نیاز بده جواب به او بده. نه، انتظارات هوایی و هوسی مقصود نیست، انتظارات عقلانی و منطقی مقصوده، منتها در چه ساحتی؟ در ساحت معرفتی و ذهنی یا ساحت عاطفی، روحی، روانی یا حتی جسمی. اینا ساحت هاشه. نه چه اشکالی پیش میاد؟ نه، در همون جا نیاز و انتظار منطقی و عقلانی که میگه نیاز و انتظاری داره که تازه به احساسی هیجانیه که اصلا دلیلی برش نیست که باید دین اون جواب بده. نه، میخوام بگیم اونی که میگه این درسته و دین باید بهش جواب بده، منطق باید همراه این باشه که این نیاز و انتظار را قبول بکنه و تصدیق بکنه. این تدقیق در اون چیزیست که دیروز عرض میکردم که به طور کامل باشه توجه بشه. حالا این دو رویکردی بود که صاحبان نظریه انتظار بشر از دین بهش میگن. ما اسم این در واقع میشه نظریه انتظار بشر از دین. حاصل این نظریه هم این است که انتظارات ما و بشر از دین در فهم متون و منابع دینی و گزاره‌های دینی نقش داره و از شبت که نقش داره و این نظریه هم وقت گفتیم دو روی کرد داره، یه روی کرد فلسفی و نظریه و تحلیلی که روی کرد هرمنوتیک نسبیت گراست، روی کرد دوم روی کرد منطقی و روشیست که بحث انتظار از دین را به نیاز و قلمروی دین ربط میده و این روی کرد اون وقت این دیدگاه ها را داره. و از شبت که این پنج مؤلفه داره و مؤلفه دیگری هم داره که این هم داره شد نگم این دیگه اون وقت مؤلفه پنجمش هم اینه که از شبت که نقش انتظار از دین در همه در تفسیر همه متون و همه متون دینی نقش دارد. یک ادعای شمولی هم باید باشه، چون اگه ادعای شمول نباشه این فیلم جملهش تقریبا هیچ کس منکرش نیست که بالاخره خیلی جا در این معلومات پیشین ما که در ما انتظاراتی رو تولید میکنه در خیلی جا نقش داره در فهم متون اینا. علامه طباطبایی هم قبول داره همه این فیلم مثل این بحث قبض و بسط دیگه، تو خود قبض و بسط فیلم جملهش هیچ کس نفع نمیکنه، شمولشه که مرد بحثه. این حالا رابطه این رو با تفسیر برای هم مثل بحث منطقی که قبلا بحث کردیم اینجا جای بحث داره، منم بعد میگفتم ولی چرا حالا الان میگیم. رابطه این بحث هم با اون بحث این است که بنابر این دیدگاه تأثیر انتظار بشر از دین، اگر انتظار بشر مستدل بشه به دلائل عقلانی، یعنی میگه که ما به این دلیل به دین نیاز داریم و دین برای تأمین این نیاز ها آمده است فقط، بنابراین قلمروی دین این میشه و بنابراین باید ما مثلا متن رو اینجوری معنا بکنیم، این نه، این چون این تفسیر به رأی است، چون استدلال دنبالشه، منطق دنبالشه، تفسیر به رأی میشه اونجوری که آدم بیاد انتظارات و توقعاتی که دلیلی برش نداره و رو احوا و از شبت که امیال هست بدون که استدلالی همراهش باشه و مبانی متقنی داشته باشه اینو بخواد دخالت بده. این یکی اون میشه و یکی هم این که از چارچوب‌های لحظی بره بیرون، این مقدم تفسیر به رأی میشه، یعنی از حدود ضوابط دلالت و ظهورات بره بیرون، یعنی تغییر بده اون را، نه اینکه بره تو عمقش را.
خود ظواهر رو تغییر بده و این هم مستند باشه به امیال و احوایی که استدلال منطقی نداره. این تفسیره به رأی. خب این ها همون بحثیه که برای بحث بکنیم. این همون نیست که عنصر چهارم اینجور که میگن اینا میگن تعیین انتظار بشر از دین و مبانی اون که در واقع نیاز به دین و قلم رو و از طبق محدوده دینه اینا معارف پیشینی پیشینی یعنی عقل ما خودش باید بفهمه بعد از اینکه اینا فهمید اون وقت بره سراغ دین متون. این همون ادعای اصلی و بزنگای اصلی این کلام اینها اینه که عقل ما در پیشفرنها و انتظارات و نیاز خود بسنده است. مثل که دیروز میگفتیم که در اصل این که اثبات دین بکنه که نمیتونیم سراغ دین بریم. اینا اینجوریه، میگه چطور شما در اصل اثبات دین سراغ دین نمیتونیم؟ سراغ حالا دین هم که میگیم حالا برای اینکه خوب دقیق باشه سراغ متون و متون نمیرید، میرید سراغ عقل. یعنی اثبات اعجاز قرآن و اثبات خدا و اینها باید با عقلتون بشه و الا دوره. بعد از اینکه اثبات کردید اون وقت متن برای شما حجیت پیدا میکنه و میرید ببینید چی میگه. اینا میگن همونطور که حجیت متن حجیت و اعتبار اصل دین و متن دینی مسبوق به قواعد عقلی مستقله، همینطور فهم کلیات متن و موقعیت متن و تفسیر متن مسبوق به تعیین قلمرو و محدوده و وجه نیاز به دین و انتظار از دینه. بله البته بله، یعنی این کسانی که قائل به این هستن که عقل یک نوع خودبسندگی داره و اعتبار داره و ما مکلف به این هستیم که به مستقلات عقلیه یا احکام عقلیه عمل بکنیم. این طبعا این مبتنی بر این دیدگاهه. خب حالا ببینید ما تا اینجا روشن شد که بحث انتظار بشر از این بنابراین دو روی کرد برمیگرده به دو تا بحث دیگه. یعنی انتظار بشر از این خودش بحث در واقع شکلی روبنایی قصه است. عمق قضیه یا هرمنوتیک گادامری و نسبیت گرا یا تعیین بحث نیاز و نیاز به دین و قلمروی دینه که ما اینا رو به عنوان بحث‌های مستقل هم بعد در آینده بحث خواهیم کرد یا به اون برمیگرده. اگر به هرمنوتیک برگرده جوابش اونه، اگرم به این برگرده باید ببینیم نیاز بشر و قلمروی به دین و قلمروی دین چیه. منتها ما اینجا یکی دو تا مطلب کلیدی رو در اینجا در مقام بررسی این نظریه مورد بحث قرار میدیم. بحث محتوایی راجع به نیاز و قلمرو رو تو عنوان بعدی بهش میپردازیم. اون بحثی که اینجا در مقام بررسی و نقد این اجمالا میخوام بهش بپردازیم یکی همین بحث بسیار مهمه که بحث انتظار و نیاز و اینها آیا درون دینی یا برون دینی. این نقد و بررسی ما اول محورش اینه، نقد و بررسی این نظریه این روی کرد دوم روی کرد اول و نقد و بررسیش انجام شد، روی کرد دوم نقد و بررسی روی کرد دوم یا حالا کلی بنویسی نقد و بررسی از شاید که روی کرد هرمنوتیکی را روی کرد هرمنوتیکی این نقد و بررسیش اینه که ما وقتی که پایش رو متزلزل کردیم هرمنوتیکی گالا بدیم طبعا این هم رو بناست این بحث نقد. بخش دوم روی کرد از طرف که منطقی و روشی بر اساس نیاز و بر اساس نیاز و هر شاید که قلم روی دین نیاز به دین و قلم روی دین. در اینجا اولین بحثی که ما در این نقطه بررسی این داریم اینه که بحث انتظار به
بحث نیاز، نیاز به دین و علم روی دین و هدف و رسالت دین و هدف و رسالت دین باز میگردن. این خب خوبی رو بنده بنابرای این خود بزنید که و باید بررسی کرد که آیا این بحث درون دینی یا برون دینی، درون دینی یا برون دینی، این بحث درون دینی یا برون دینی، یا به عبارت دیگه این بحث معرفت پیشینه یا پسینه. قبل از اینکه ما به سراغ متن بیاییم خود عقل ما اونجا داوری میکنه و همه حرفا رو میزنه و بر اساس اون وقت میان سراغ دین، اونطور که در حجیت متن دینی همه کار عقله. قبل از اینکه شما بیاید سراغ متن قبول بکنی باید عقلت بگه اعجاز رو پذیرفتم، خدا رو پذیرفتم، حالا بسم الله، این شد پیغمبر و قرآن و قرآن و سنت و اینا شکل میگیره و معتبر میشه. در فهم و تفسیرم اینجوری بازه، یک دیدگاه اینه که میگه که از شبت که نیاز به دین و قلم روی دین و رسالت دین اینا چیزیست که ما از خارج و قبل از اینکه سراغ دین بیاییم باید عقل ما در اینجا داوری داشته باشه، تعیین حدود و سقور بکنه، بعد بر اساس اون دریافت عقلمون در واقع وارد این عقل بشیم. این یک نگاهه، یک دیده. یک دید هم ممکنه کسی بیاد بگه که در نقطه مقابلش نه اصلا ما چه خبر داریم، به چه دلیلی به دین نیاز داریم، اصلا نمیدونیم چه انتظاری از دین داریم، اصلا خود نیاز به دین و انتظار از دین و رسالت دین و کار کرده دین و نقش دین، خود این هم رو باید بریم از خود دین بگیریم، خود این هم رو باید بریم از دین بگیریم. این هم یه نقطه مقابل اون دیدگاه اول میگه که اینا کاملا بحث پیشینی. دیدگاه دوم در نقطه مقابل میگه نه اصلا هیچ کدوم اینا نمیشه یک دیدگاه، باید همش رو بریم دین چی میگه. یه دیدگاه سومی هم ممکنه متصور باشه که در اینجا یه حالت تفسیری باید قائل شد، نه اینجوری که ما اصلا مطلقا بگیم پیشینیه یا اینکه مطلقا بگیم پسینی. چون یه مقدار دارم در تکمیل بحث خود کار بیشتری دارم میکنم و خود تغییر کرده، اجازه بدید دیگه به همین اندازه در امروز اکتفا بکنم، دوزم تمامش بکنم برید استراحت کنید. چون بحثمون آیه سیدی مشترک میشه بعضی، همونطور که قبلا گفتیم بعضی از این مبانی فهم متن و اجتهاد و معنای کلی سالا چه در فقه و اینا چه در غیر فقه، بعضیش اختصاص فقه داره. حالا ما اونجا عنوان فلسفه فقه داره، بعضیش اختصاص خاص، بعضیش فلسفه اجتهاده یا فلسفه فهم متن. مثلا یه چیزی تو مقدمه ای که آیه آقانی هم امروز کار میکنن با دینم توجه بکنیم در تنظیم مباحث، اگر به این شکل مناس بریم که هر دو نوع بحث را بیاریم بهتر اینه که عنوانش بذاریم فلسفه اجتهاد و فلسفه فهم متن. اگر بیشتر مناس غالب اون چیزهای فقهی باشه اون فلسفه فقه میشه. حالا اینو باید توجه داشته باشین یادمون باشه
بعد
الان اینجوری حالا مثلا اون لکل واقعت حکمون بیشتر فلسفه فقه من خاص شد، بقیه دیگه فلسفه اجتهاد من
فهم
اون وقت دیگه عام‌تر که باشه دیگه باید بگیم فلسفه اجتهاد، فلسفه فهم من، اینجور چیزی باید بگیم.
اصول
نمونه متعددی
نه اصول چیز دیگه ایست فلسفه علم اصول چیز دیگه ایست فلسفه اجتهاد یا فلسفه فهم متن بیشتر البته در آینده بعدش کاملا میاد بعد فقهی پیدا میکنه ولی جدا کردن هم میشه ولی باز خوب بله یعنی منطقیش اینه که جدا یک قواعد عام میداریم که برای فهم متن و برداشت و اجتهاد از متن به طور کلی وجود داره که طبعا در فقه هم اثر داره بعد میاد یه قواعد ویژه فقه که مثل همون کل واقعیت حکمانه یا اصالت المولدیه شاید مثلا اون هم از بحثه
اون موارد خواهد کنن یه درش ویژهی داخل رفتن که موارد
اشتباه دارن بعد حالا یک تعمالی بکنید تو این تنظیم هایی که حالا میخواد انجام بشه خود بازم این